بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی دیگر از استدلال های صاحب جواهر بر این که مبیع را مشتری در زمان خیار مالک می شود، یه چند تو روایته که این روایات می فرموید اگر کسی عبدی را بخرد و این عبد پولی تو جیبش باشه، مال عبد مال مشتری می شود. اولا عبارت مکاسب اینجا یه تفاوتی با جواهر داره، این عرض بکنم. توی کتاب مکاسب صفحه جلد 6 صفحه 168 مکاسب رو میخونم: و نحوه فی الضعف الاستدلال فی التذکره به ما دل علی ان مال العبد المشترا لمشتریه. روایاتی که می‌فرماید مال عبدی که خریده می‌شود، عبدی رو که می‌خره، مالش مال مشتریه. مطلق او مع شرط او علم البایع. حالا مطلقا مال عبد مال مشتری است، یا به شرط این که شرط بکنن مال عبد مال مشتری باشد، او علم البایع، یا اینکه نه شرط نکردن ولی همین که بایع میداند تو جیب عبد پولی هست، وقتی که عبد را بفروشه مال عبد پولی که تو جیب عبده اینم میشه مال مشتری. یعنی ظاهر عبارت مکاسب اینه که سه تو احتماله: یکی اینکه مطلقا مال عبد مال مشتری است، صورت دوم اینکه اگر شرط کردن مال عبد مال مشتری باشد، صورت سوم هم اینکه شرط نکردن ولی بایع میدونه تو جیب عبد پولی هست، اینجا مال مشتریه، ولی اگر که بایع جاهل باشه مال مشتری نمیشود. ولی تو کتاب جواهر این عبارت، چون شیخ داره از جواهر نقل میکنه، توی جواهر این او واو، نه او، یعنی او مع شرط و علم البایع، نه اینکه او مع شرط او علم البایع. اگر که این او واو باشه اون گونه که توی جواهره، یعنی دو احتمال نه سه احتمال. احتمال اول این که مطلقا مال عبد مال مشتری است، صورت دومم این که مع شرط و علم البایع، نه این که مع شرط او علم البایع. این که حالا کدامش درسته، یعنی سه احتمال باید باشه یا دو احتمال، این عبارت رو مکاسب از جواهر گرفته، جواهر از کتاب تذکره علامه حلی گرفته، و علامه حلی هم از کتاب مغنیه ابن قدامه گرفته. یعنی اصل این مسئله مال ابن قدامه است و اهل سنت، هم عبارت مال اون ابن قدامه، هم این نوع استدلال اصلا مال اونه. و در کتاب ابن قدامه دو احتمال ذکر شده، نه سه احتمال. روایاتی را هم که ذکر کرده، روایاتش هم یه مقداری با روایات شیعه متفاوته. اصل این استدلال که تو این چهار تا کتاب اومده، یعنی توی مکاسب، توی جواهر، تو تذکره علامه حلی و ابن قدامه، اصلش روایاتیست که تو اهل سنت. روایات اینه که اگر کسی عبدی را بفروشد و این عبد مالی داشته باشه، مال می شود مال مشتری. اگر که روایات شیعه را بخوایم بررسی کنیم، تو روایات شیعه اصلا بحث اینه که ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر، که کلمه خیرم معمولا توی قرآن به معنی ماله. کلمه خیر یعنی مال. مثلا این آیه شریفه، لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء و ما تنفقو من خیرن، یعنی و ما تنفقو من مالن. به هر حال حالا همین دیگه، یعنی تو روایات شیعه معمولا اینجوریه که اصلا عبد مالک مال نیست، ولی تو روایات اهل سنت اینجوریه که عبد مالک. ولی حالا اینش مهم نیست، چون تو روایات شیعه شبیه این روایات سنی هم هست، یعنی تو روایات شیعه داریم اینجور روایت. به هر حال اصل استدلال اهل سنت اینه که اگر عبدی تو جیبش پولی بود، حالا شاید کسی بگه این پول مال خود عبده، این باید اول بگوید عبد مالک می شود یا نه. شایدم کسی بگه این پولی که تو جیب عبده، عبد و مافیدهی لمولا، پولی که تو جیبشه مال مولاست. به هر حال پس عبارت رو عرض کردم که این او غلطه و درستش واوه، به خاطر اینکه تو مغنی ابن قدامه اونطوره. استدلال اینه که کسی که عبدی را می فروشد و مالی تو جیب عبد هست، روایات فرموده که این مال مال مشتری است و نگفته که بعد از انقضاء خیار، یعنی از همون ابتدا این مال مشتری مال عبد مال مشتریه. این استدلال جواهر یا استدلال تذکره. شیخ انصاری این استدلال رو اینجوری جواب میده، میفرماید که، حالا فرمایش شیخ انصاری، میفرماید این روایات نمیخواد بگوید که مال عبد از همون هنگام عقد مال مشتری است. این محل بحث نیست. این روایات میخواد بگوید که مال عبد، پولی که تو جیب عبده، تابع خود عبده. یعنی این فقط تبعیت مال با خود عبد رو میخواد بگوید. اگر که کسی گفت عبد بعد از انقضاء خیار به ملک مشتری داخل میشه، پول تو جیب عبدم همینطوره. اگرم کسی گفت که از همون هنگام عقد عبد منتقل می شود به مشتری، پولش هم همینجور. یعنی نمیخواد این روایات تفکیک کنه بین عبد و مال، بلکه میخواد بگه این دوتا تابع همند. اگر اون مطلق است اینم مطلقه، اگر اون مشروطه اینم مشروط. این فرمایش شیخ انصاری. حالا این دیگه وارده، بله، ولی حالا این دیگه خیلی اهمیت نداره که حالا اینه بخواییم بس کنیم. بله، آره دیگه، ولی حالا بله، اون این اشکال وارده که اصلا بحث ما در جایی بود که خیار مشترک باشد بین بایه و مشتری یا اینکه خیار مختص به بایه باشه. اگر کسی بگوید در بحث خیار حیوان کسی بگه خیار حیوان شامل خیار در باب عبد و کنیزم میشه، یعنی عبد و کنیز رو هم جزء حیوان حساب بکنه، و بگه خیار حیوان مختص به مشتری است، این روایات هم بحث خیار مختص به مشتری رو میگه، کلن از بحث خارج میشه. چون بحث ما درباره خیار مشترک بود، این میشه خیار مختص. به هر حال حالا این بحث دیگه خیلی اهمیتی اونچنان نداره که بله بله این بزرگوار میفرماید که تو ادبیات او به معنی واو داریم. بله درسته، او به معنی واو داریم، اما اینجا او به معنی واو نیست. بله نه دیگه، نه این به هر حال بستگی داره به این که اون آیه کلون علی مولاهو چه جور معنا کنیم. به این منافقین همیشه میگن که به نام خدا و به نام خلق قهرمان، وقتی بهشون بگین یه نوع شرکه میگن که این آیه شریفه ای که سوره آل عمران میفرماید که الا به حبل من الله و حبل من الناس، توی یعنی به این آیه استناد میکنه، در حالی که توی این آیه واف به معنی اوه، واف به معنی او هم به معنی واف داریم، اما اینجا توی این عبارت به قرینه قبلیش یعنی خود سیاق عبارت مطلقا او مع الشرط ابل علم، یعنی خود او قبلی شاهده که این او برای تقسیم و تردیده نه برای جمع و واف. اشکال دومم که دیگه اصلا وارد نیست، اون دیگه همون حرف آقای بروجر دیره شنیده باشید دیگه. به هر حال این راجع به مطلب اول گفتم دیگه، بیشتر از این اهمیت نداره حالا اینو بخواییم بحث کنیم. مطلب دوم اینه که صاحب جواهر یک استدلال دیگری آورده که شیخ انصاری میفرماید که اشد و ضعفن من الکل، از تمام استدلال ها ضعیفتر این استدلاله، که صاحب جواهر اینجوری استدلال کرده، صاحب جواهر فرموده من ان المقصود للمتعاقدین بلذی وقع الترازی علیه، اون چی که ترازی برش واقع شده اینه که سمن و مسمن از هنگام عقد منتقل بشوند. کسی که چیزی رو میخره یا میفروشه معنیش اینه که از همون لحظه خریدن نقل و انتقال حاصل بشود، نه اینکه بعد از زمان عقد و انقضاء خیار. اول یه دوتو اشکال عبارتی مکاسب رو عرض بکنم تا بعد توضیح بدم این دلیل و جوابش. ببین عبارت مکاسب اینطوری ها، من ان المقصود للمتعاقدین والذی وقع الترازی علیه انتقال کل من الثمن والمثمن، این عبارت که درستش اینجوری باید باشد، والذی وقع الترازی علیه بینهما، یه بینهمایی از عبارت افتاده. بعد میگه ترازی بین بایی و مشتری این بود که از هنگام عقد مال بشه مال مشتری. فهازه المعامله، این معامله که این دو نفر ترازی کردند از هنگام عقد مال بشه مال مشتری، این معامله. اما صحیحتون کذالک، یا همین جور درسته، یعنی از هنگام عقد مال بشه مال مشتری. کما اندل مشهور، که این کما اندل مشهور غلطه، این کما هو اند شارع، کما هو اند شارع نه اندل مشهور. فثبت المطلوب او باطلتون من اصلها، یا این که اصلا این معامله باطله. تو مکاسب میفرماید او انها صحیحتون الا انها الا غیر ما قصداهو، یا اینکه این معامله درسته اما مطابق قصد بایه و مشتری نیست. یعنی بایه و مشتری قصدشون این بود که از همین الان مال بشود مال مشتری، این عقد صحیحه، ولی از حال مال مشتری نیست، بعدن میشه مال مشتری. این عبارت مکاسب. ولی عبارت جواهر اینطوریه ها، لا انها صحیحتون علا غیر ما قصده، لا انها صحیحتون. عبارت مکاسب اینه که انها صحیحتون الا انها علا غیر ما قصده. تو جواهر اینطوریه که لا انها صحیحتون علا غیر، و عبارت جواهر درسته، مکاسب غلطه. حالا عجیبم اینه که اینهایی که مکاسب رو تصحیح کردن معلومه اینجا به جواهر نگاه کرده اند، ولی حالا چطور اینو متوجه نشدند؟ جواهر میخواد بفرماید که معامله اینجوری صحیح نیست که بایه و مشتری الان قصدشون اینه که مال مال مشتری بشود اما مال مشتری نمیشود، بعدن مال مشتری میشه. لا انها صحیحتون، اینجوری نیست. علتش هم اینه که ببینید جواهر میخواد بفرماید که عقد تابع قصده و قصد متبایعین این بود که از هنگام عقد مال بشود مال مشتری. اگر از الان مال مشتری نشود و بعد از انقضاء خیار مال بشود مال مشتری، نتیجهش اینه ها، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. یعنی این که واقع شده مقصود بایه و مشتری نبوده، اونی هم که مقصود بوده واقع نشده. پس این که اصلا این غلطه، فقط این دو احتمال میمونه دو، یا باید بگوییم معامله صحیحه یا باید بگوییم معامله باطله. دو احتمال، نه سه احتمال، که یکی همین که صحیح هست ولی معلق بر فلان. دو احتماله، یا معامله صحیحه، اگه صحیحه فثبت المطلوب، مطلوبم این بود که از هنگام عقد مالک می شود، یا باید بگوییم معامله باطله. شق سومی هم ندارد. خب استدلال صاحب جواهر اینها، صاحب جواهر میفرماید که ظاهر عقد آن است که از حین عقد مال بشه مال مشتری. این استدلال صاحب جواهر. شیخ انصاری میفرماید که این اشد و ضعفن من الکل، این ضعیفترین استدلاله. بعد شیخ انصاری مفصل بحث کرده و فرموده که علت این که این استدلال خیلی خرابه، علتش اینه که زمان در معنا و مفهوم انشاء عقد اخذ نشده است. کسی که میگوید بعتک، معناش این نیست که یعنی از حالا فروختم، به تو که فقط معنیش اینه که فروختم. به عبارت دیگر خود به تو و قبل تو علتن برای نقل و انتقال، اما جزء معنا و مفهوم کلمه زمان نیست، در حالی که سابت جواهر خیال کرده که کسی که میگوید به تو یعنی به تو از الان، یعنی فروختم از حالا، و شیخ میگه خب این دیگه اشد و ضعفن من الکل، علت ضعفش هم همینه دیگه، چون تو کلمه به تو که زمان نخوابیده. این فرمایش شیخ انصاری نسبت به جواهر، بلکه درستش اینه که حق با سابت جواهره، بلکه بالاتر این استدلال رو باید بگید محکمترین استدلال، نه اینکه اشد و ضعفن. تو تمام این 11 دلیلی که شیخ انصاری داره میاره، این دلیل از همه محکمتره، نه اینکه از همه ضعیفتر. صاحب جواهر نمیخواد بگوید که زمان تو معنا و مفهوم کلمات اخذ شده، اینو نمیگه، از عبارت جواهرم اینجور چیزی در نمیاد. عبارت جواهر اینطوریه ها که صاحب جواهر میخواد بفرماید که این کلمات، این واژه هایی که ما به کار میبریم، اینها مادی اند و هر امر مادی زمان میخواد و زمان هم ظرفه، نه اینکه زمان قید باشه. وقتی کسی چیزی رو میفروشد، یا مثلا فرض کنید که یک کسی به یکی میگه بفرما بخورید، این بفرما بخورید یعنی از الان، نه اینکه یعنی بعدن. این که الان میگه بفرمایید بخورید، این زمان که از الان یعنی میل بفرمایید، این از الان از کجا استفاده میشه؟ بفرما بخورید که فقط این گفتنه، ولی این گفتن یک شیء مادی است، یه لفظ مادیه، لفظ مادی زمان میخواد و زمانم ظرفشه نه قیدش. بفرمایید نه یعنی از الان بفرمایید، این معنیش نیست که از الان بفرمایید. این که میگه بفرمایید چون حالا گفت، معنیش اینه که از حالا. اگر که یک ساعت دیگر بگوید بفرمایید، اینجور نیست که مثلا این بفرمایید ساعت 7:30 منیشه، اون بفرمایید ساعت 8:30 منیشه، اینجوری که نیست. بفرمایید تو 7:30 یعنی از الان، بفرمایید توی 8:30 یعنی از اون موقع بفرمایید. پس زمان ظرف کلماته، نه اینکه جزء معنای کلمات باشه. و صاحب جواهر میخواد اینطوری بگه دو. وقتی کسی میگه فروختم یعنی چی؟ یعنی چون این فروختم تو این زمان واقع شد، پس معنیش هم اینه که از الان، نه این که این از الان جزء معنی کلمه است. به عبارت دیگر زمان ظرف، نه این که زمان قید باشه. بله همینطوره، بله اونجا هم همینطوره، تو نکاح هم همین، بلکه اصلا تو تمام افعال انسان که مادی هستند، این زمان را به عنوان ظرف باید لحاظ بکنیم. بنابراین استدلال سابت جواهر خیلی استدلال درست و محکمی هم میشه. کسی که چیزی را میفروشد سه جور میتونه حرف بزنه، میتونه بگه این را به شما فروختم به شرط اینکه از دیروز بشه مال شما، حالا فروختم ها، ولی از دیروز بشه مال شما. میتونه بگوید این را به شما فروختم از فردا بشه مال شما، اینم صحیحه؟ میتونیدم بگوید که این را فروختم، نگه از کی؟ همین که نگفت از کی یعنی از الان. نه چون اگر لحاظ باشه قید میشه دو. قید میشه، ولی عرض میکنم که زمان ظرفه نه قید. چون که این قول، این انشاء و قبول تو این زمان واقع شده، معناش این میشه که یعنی از الان. اما نه این که یعنی وقتی گفت به تو یعنی از حالاها، اینجوری معنا نمیکنم. ما به تو یعنی فروختم، اما چون فروختم و حالا گفته، پس باید نقل و انتقالم از حالا باشه. بله. نیاره میشه نقد. بله. خب اگر که این بله، ایشون میفرماید که خب تفاوت اینجا با بحث مشتق چیه؟ تو بحث مشتق میگفتن که مشتق نسبت به من قضا حقیقته، یا حالا اختلافی بود، بعضی ها میگفتن مجازه، بعضی ها میگفتن حقیقت. مشتق نسبت به زمان حال حقیقت است اندل کل، مشتق نسبت به مستقبل مجاز است اندل کل. چطور اونجا نمیگیم که هر مشتقی ظاهرش اینه که توی زمان حال باشه؟ اونجا علتش اون دو تا مثالی بود که کفایه مثال میزد که زید پارسال اومد، اون موقعی که اومد میخواست که فرداش بزند که مستقبل رو در ماضی به کار میبرد، و یا بالعکس اونا رو شاهد میآوردن برای اینکه اونجا ملاک زمان نطق نیست، بلکه زمان تلبسه. یعنی اونجا چون اینجور قرینه‌ای دارن برای اینکه مراد زمان تلبس است نه زمان نطق، به این خاطر. ولی اگر اونجا قرینه نباشه، هر کسی که هر حرفی میزنه ظاهرش اینه که زمان نطقه، ظاهرش همینه. کسی به یکی میگه که مثلا فلان چیزو بیار، فلان چیزو ببر، اینا همه معنیش اینه که یعنی این موقعی که دارم میگویم. بنابراین این استدلال ساب جواهر استدلال خیلی قویه، و بلکه میشه بگی از تمام استدلال ها بهتره، حتی از روایات. علتش اینه که این مسئله اصلا مسئله شرعی نیست، بلکه یه مسئله عقلاییه، و مسئله عقلایی هم باید با همین ظاهر کلمات تفسیر بشه. بله با اونجور در میادم. بله، اگرم شارع بخواد ردعه بکنه، یه ردعه خیلی قوی میخواد، و با یک روایت معمولی نمیشه جلوی اینو گرفت. ضمناً این استدلالی که گفتیم همه شقوق مسئله را هم میگیره. در باب فضولی میگفتن که اگر کسی بگوید اجازه کاشفه، اجازه کاشفه، این ظاهرش اینه که خلاف ادله است، خلاف قواعده. به همین جهت شیخ انصاری معتقد بود که اجازه در باب فضولی حقیقتا نقله و حکما کشفه. حقیقتا از الان باید نقل و انتقال حاصل بشه، ولی احکام و آثار قبل رو بار میکنیم. اینو بهش میگفتن که نقل حقیقی و کشف حکمی. بعضی هم اسم این رو میگذارن که اجازه انقلابی. اجازه انقلابی هم منیش اینه ها، یعنی چیزی که قبلا مال کس دیگه بود ینقلب به این که مال کس دیگه باشه، اینو میگن انقلابی. بله همینو میگیم. تو بحث معاتات اونجا درسته که میگفتن که معاتات اباحه میآورد، با این که قصد متعاطی این اباحه نبوده، قصدشون ملک بوده و این اباحه وجود داره تا که تا موقعی که یکشون تصرف بکنه که اون وقت میشود ملک و لازم. ولی اونجا هم این حرف رو میگفتیم فقط به خاطر این که خلاف اجماع نشه. اگر مشکل خلاف اجماع رو نداشتیم، اگه این نبود، توی همون بحث معاتات هم میگفتیم معاتات از همون حین عقد ملکه و ملکش هم ملک لازمه، ولی چون خلاف اجماع میشه اونجوری میگن. به الا قاعده اولیه توی معاتات هم اینه که قصد متعاطیین اینه که از همین الان ملک به مشتری منتقل بشه و میشود و ملکش هم ملک لازمه. فقط اگه خلاف اجماع بود دست برمیداریم. خب همونجور که تو بحث فضولی قائل میشوند به این که نقل حقیقی و کشف حکمی، در ما نحنوفی هم همینجور میگیم. در ما نحنوفی میگوییم الان که عقد خونده شد، حقیقتا از همین الان باید نقل و انتقال حاصل بشود. اگر که کسی بخواد بگوید بیع علت تامه نقل و انتقال نیست، علت تامه نقل و انتقال انشاء و انقضاء خیاره، کسی بخواد این را بگوید انشاء و انقضاء خیار، اینجا همون بس پیش میاد که آیا اجازه کشف یا نقله. انقضاء خیار باعث میشه که از حالا مال بشود مال مشتری، یا ینکشف که از قبل مال مال مشتری بوده. اونجا میگفتن که قواعد همیشه موافق است با نقل نه با کشف. قواعد موافق است با نقل نه با کشف، معنیش اینه که اگرم که با یه مشتری قصدشون اینه که از همین الان، اصلا اگر با یه مشتری به زبانم بگند بگه اینو فروختم به شما که از همین الان مال شما باشه، اصلا اینو به زبانم بگه، اون کسی که طرفدار انقضاء خیاره اینجوری میگه دو. میگه این درسته، اینا اینجوری گفتن، شارع هم میگوید من با یه عقدو امضا کنم دیگه، من از بعد از زمان خیار امضا میکنم. مثالم الا ماشاءالله زیاد داره دا. این مثال که چند بار عرض کردم، کسی رفت تو مغازه طلا فروشی، طلا رو خرید، هنوز تحویل نگرفته، همونجا نشست که حالا یه گدهی بکنه با این صاحب مغازه، بعد که میخواد از مغازه بره بیرون طلا رو برداره دو بره. فرض کنی یه ساعت هم نشست تو مغازه، قصد با یه اون مشتری اینه که همین که به تو و قبل تو رو گفتند طلا بشود مال مشتری، قصدشو همینه. اما شرع میگوید که شما مالک نمیشوی مگر موقعی که طلا رو برداری بری. پس این که هیچ مشکلی نداره که آدم بگوید با یه اون مشتری یه قصدی دارند، شارع جور دیگری امضا بکنه. این که طوری نیست، اینا قصدشو این بود که از حین عقد مالک بشند، شارع چجوری امضا میکنه؟ میگه از حین خروج از مغازه مالک میشی. پس این درسته که صاحب جواهر ادعا بکنه که معنای عقد مالک شدن از حین عقده و این بهترین دلیلم هست. یه دلیل دیگه هم هست که اینم توی نکته مربوط به مسائل روزی داره، انشاءالله فردا خواهم گفت. نه بله بله فهمیدم. ایشون دقت خیلی خوبی کرده، خیلی دقت کرده. دقتش اینه که میفرماید که خب ما دو تا مفهوم داریم، یکی مفهوم عقد، یکی مفهوم خیار. اگر که شما توی عقد میگویید که زمان ظرفه و قیدش نیست، خب خیار را هم باید همین رو بگویید. و وقت باید که دو تا مفهوم رو ملاحظه کنید، این مفهوم میگه از حالا، اون مفهوم هم میگه از حالا، و زمان اینا فرق میکنه. این فرمایش ایشون. جواب فرمایش ایشون اینه که نه خیر، یه مفهومه. مفهوم همون به تو قبل توس، خیار که مفهوم نیست. کلمه خیار که اصلا به کار نمیبرن. مثلا دو نفر که یه چیزو خرید و فروش میکنن، خیار مجلس دارن. خیار مجلس که مفهوم نی، این که نگفتن که به تو و قبل تو و خیار. خیار یک جعل شرعیه، یه مفهوم نیست. اگر من یه وقت بگویم مفهوم، به خاطر اینکه میخوام از این جعل شرعی خبر بدم، نه اینکه یه واژه‌ایه، یه لغتیه که با یه مشتری به کار برده باشند، چون چیزی به کار نبردن، یه واقعیتیه که هست یا نیست. بنابراین خیار رو کار نداریم به اینکه زمان داره یا نداره، چون لفظ نیست، واژه نیست. بحثمون سر اینه که کلمات تو معناشون زمان نهفته است یا نه، این محل بس. اینا فقط توی انشاء، نه توی خیار.